بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بعث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 295، به جای تاریخ 21/4/1402، جلسه 171. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در تطبیقات قاعده الزام بودیم. یکی از تطبیقات قاعده الزام مربوط به باب وصیت. سنی ها در باب وصیت نظرشون این است که وصیت تملیکی، که بگی فلان چیز مالکی، این در حق اجنبی صحیحه، نه در حق وارث. وارث دیگه خدا براش سهم گذاشته، سهم خودشو میبره. اگه میخوای وصیت تملیکی بکنی یه چیزی، میگم نمیتونیم برای وارث. الان مثلا فرض کن یه نفر پسرش علال قاعده یه سهمی میبره، این بگد که این حال یه ماشینی هم داره، یه موتوری هم داره، نمیدونم فرض که یک لپتاپی داره، میگه این لپتاپ ما بدید به پسره، اضافه بر ارثی که به طبق معمول میبره. این در فقه عامه جایز نیست، چون پسر یکی از ارث برهاست، وارث هاست. وصیت تملیکی به نفع وارث نمی شود کرد، به نفع اجنبی می شود کرد که وارث است. در فقه شیعه این فرقی نمی کند، وصیت چه به نفع وارث چه به نفع اجنبی هر دو صحیح. این نظر فقه عمومی است. خب حالا در اینجا این ثمره ظاهر می شود که اگر در جایی یه شخصیست میخوان بش چی بدن از اهل سنت، مثلا فرض فرمایید که یکی از قدراسه از اهل سنت، این وصیت شده است براش اضافه تر، بقیه وار برسه میگن نه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو سنی هستی، تو چه سنی هستی نمیتونی بگیری، مقدار اضافه رو نمیتونی بگیری. مثلا فرض کن دو تا وارث باشه، یکیشون شیعه است یکیشون سنی است، مثل دو تا برادر، دو تا میخوان ارث ببرن از پدر. خب پدر از دنیا رفته، یکیشون شیعه است یکیشون سنی، برای اون سنیه یه وصیتی شده علاوه بر ارثش، که مثلا پس کن لپتاپ پدر مال این پسر بزرگش. این شیعه اعتراض میکنه، میگه نه این لپتاپ پدر مال تو نمیشه. میگه چرا نمیشه مال من؟ میگه به خاطر اینکه تو سنی هستی و در فقه اهل سنت برای وارث وصیت تملیکی نمیشه، پس این مال تو نمیشه، این جزء مجموع ترکه است، تقسیم میشه بین من و تو، مال تو نمیشه. این میشه الزموهم به ما الزم بهی انفسهم. دوباره المورد السادس الوصیه لوارث. قال فی الموطأ، در کتاب مبتع مال همون مالک، جلد 3 صفحه 33، و سمعت ما مال ابن مالک، تو که یادم هست مبتع مال ابن مالک، و سمعت مالکن یقول از سنت و ثابته اندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز الوصيه لوارث، گذرا نیست وصیت برای وارث، این وصیت تملیکی به نفع وارث نمیشه، الا ان يجيز له ذلك ورثه الميت، مگر اینکه ورثه میت اجازه بدن. اون مثل اون اختیار خودشونه، مثل اونه که میگن خب حق ماست مال تو نیست. و انهو، حالا اگر اختلاف شد، بعضی اجازه هم به اجازه دادن، نسبت به اونایی که اجازه دادن حساب میشه، نسبت به بقیه نه. و انهو ان اجازه لهو بعضهم و ابا بعضون جازه لهو حق من اجازه منهم، جایز است و نافذ است برای او حتی اونایی که اجازه دادن دیگه. یعنی مثلا فرض کن 3 نفرن، یه مالی هست، همون لپتاپی که مثال زدم، این لپتاپ را گفتن که برای اون بزرگتره وصیت کرده، یکیشون قبول میکنه یکیشون قبول نمیکنه، خب نتیجهش این میشود که این 3 قسمت باید بشه دیگه، این لپتاپ مال 3 تاست دیگه، 3 تا برادرن دیگه، اون که قبول نکرد 1/3 لپتاپ و قیمتشو بشوندن، اونی که قبول کرد دیگه هیچی بهش نمیدن، 2/3 همون یکی برمیداره، 1/3 همون دیگری برمیداره، اینطوری میشه. پس جاز لهو حق و من اجازه منهم و من ابا، کسی که سرپیچی کرد و قبول نکرد، اخذ حقه من ذلک، میگیرد حقش رو از این وصیت، یعنی مورد وصیت حقش رو میگیره. راجع لذلک الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 3 صفحه 345 نه 435 و 463 چی؟ 62 نمیدونم اون 435ش درسته؟ و مواریث الاعظمی و وصایاه صفحه 93، یعنی بخشی کتاب مواریث از اون کتاب اعظمی بود، قبلش میگفتیم حسین اعظمی در کتاب مواریث، اینجا مواریث الاعظمی و وصایاه اسم اون کتاب است، در اون کتاب مواریث الاعظمی اونجا اومده. اما شیعه
عدم جواز و تدلل وصیت فقط به معنی اینکه نافذ
نیست، نافذ نیست، آره یک چیز دیگه، نه فقط نافذ. اما شیعه فقط قال المحقق الهلی رحمه الله فی شرایع فی بحث الوصایا الرابع فی الموصاله الی قوله و تصح الوصیت للاجنبی و للوارث، محقق هلی در شرایع در بحث وصایا فرموده است که بله وصیت اختصاص به اجنبی ندارد، تصح الوصیه للاجنبی و للوارث. پس فقه امامیه گفتن وصیت للاجنبی فقط، للوارث نه، فقه شیعه میگد که فقه عامه گفتن وصیت برای اجنبی فقط نه وارث، اما فقه شیعه میگد فرقی نمیکنه. و هین ازن فلو کان الوارث الموصاله او المقر له من تابعی احد المذاهب الاربعه الزم ببطلان الوصیه و یأخذ بقیه الورثه ذلک المال الزاما لهم بما دانوا به. در این هنگام اگر وارثی که موصاله هست از تابعین یکی از مذاهب، مثلا یکی از دو برادر سنی است، این ملزم میشد به بطلان وصیت و یأخذ بقیه الورثه ذلک المال الزاما لهم بما دانوا به، و میگیرن به این که بقیه، این تعبیر یه خورده رهزنه، یأخذ و بقیت الورثه ذلک المال الزاما، نه اینکه بقیه ورثه بگیرن، نه بین همه تقسیم میشود، او از اختصاص معنی میشود نه اینکه از اصلش معنی میشود. این تعبیر کردن مثال لپتاپه رو پدره وصیت کرده است که این لپتاپ مال پسر بزرگم باشد علاوه بر میراثش. حالا این پسر بزرگ سنیه، اینطور گفته است که یعنی او دو تا پسرها برمی‌دارند، در حالی که اینطور نیست. این از این وصیت که باطل شد، این ملک از اموال میت، ملک از اموال میت بین هم به سویه تقسیم میشه دیگه. پس این آره، و یأخذ و بقیت الورثه ذلک المال الزاما لهم، نه با دیگه و یشترکون فیه بقیت الوارث، بقیت الورثه اینطور باید باشه، و یشترکون فیه بقیت الورثه اینطور باید باشه.
بقیه
هم نمیشه بیشتر کل حالا مقصود نیست که اون بقیه هم باشن دیگه، حالا اهمیت نداره.
اون اومد هم اون چقدر برای خود مالکه، ولی راویش پسرشه، پسر یاد نماله، مثل امالی شیخ طوسی
که پسرش روایت کرد،
بعضی به اشتباه میگن امالی ابن شیخ،
بله در واقع راویش ابن شیخ. فرمودن این موقع مال خود مالکه، مالک اقدم فقه های اربعه عامه است، از مذاهب اربعه قدیمی ترین مذهب مالکه. پس اون کتاب موقع را که مال مالکه میفرمایید پسرش روایت کرد، نظام گرد موقع ابن مالک، در واقع موقع مالکه نه موقع ابن مالک. بسیار مورد و سابه از سلم، مورد هفتم بیع سلمه. بیع سلم این اینجا جاش نبود رفقا، اون روزم عرض میکردم مورد بیع رو که مورد سوم بود، صفحه چند بود که سه رو میگفتیم، بیع رو میگفتیم، بیع رو بله صفحه 285 دو تا بره بیع گفتیم، یکی شراء به وصف بود، یکی زیاده ممیزه بود. میباد اونجا این بحث رو مطرح میکرد، حالا دیگه یادش رفته اونجا گذاشته برای اینجا. بحث سلمه، آقا در بیع سلم، بیع سلم که همه میدانید برخلاف بیع نسیه، در بیع سلم مزمن نسیه است و ثمن حاله. بیع نسیه جوریه آدم جنس رو میبره پولشو بعدا میخواد بده، یه وقت نه پول اول میده جنس رو بعدن. بیع سلم و سلف هر دو یک معنا میده، میگن این اخلاف لغت بین قبایل عربه، سلف و سلف، بیع سلف و سلف به این معناست که ثمن حاله و مثمن چی؟ معجله، بعد هاست، نسیه هست. در اینجا بعضی از سنی ها گفته اند در صورتی معامله سلم صحیحه که اون مسلم و فی، یعنی اون شیعی که روش معامله سلم انجام میشه، در حین معامله موجود باشه. حنفی ها گفتن، گفتن باید موجود باشه، معدوم نمیشه باشه. یعنی الان مثلا میان بخرن سیفجات رو بخرن، مثلا هنوز این هندون خربزاد بیرون نیمده از زمین، میان میخرن سیفجات این تابستون رو میخره، مثلا اون که سرمایه دار هست میاد سر زمین پول میده به کشاورز، میگه اینها سیفجات مثلا این زمین مال ما، پول میده میخره، پیش خرید میکنه دیگه، این رو شاید سلف، معاملات سلف پیش خریده. خب اونا گفتن باید موجود باشه، مثلا یه هندونه کوچولویی به این بوتا در آمده باشه، نمیشه بعد این چی نباشه. ولی بقیه گفتن نه فرقی نمیکنه، در معاملات سلم اشکالی نداره. امامی هم میگه اشکال نداره، معامله سلم لازم نیست موجود باشد، اینه معامله، ولو این معامله موجود نباشد معامله صحیحه. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شود که اگر که طرف معامله ما، مثلا فرض فرمود که ما با یک سنی معامله کردیم، معامله سلم سلف کرد، اومد و خدمتتون عرض کنم که خربزا و هندوانه های ما را خرید در حال که نیست هیچیش موجود نشده بود. بعدن که اینها به دست اومد دیدیم نه این قیمت خیلی ارزونی از ما خریده، الان این قیمتش خیلی بهتر از این است که مخرید، ما میتونیم یه نفر دیگه بفروشیم. چرا؟ میگیم الزموه به ما الزموه به انفس معامله باطل از نظر کی؟ نظر اون سنی که اومد و از ما خرید و مشتری بود پیش خرید کرد، معامله از این باطله اگر حنفی باشه. پولشو پس میدین، پولشو که باید پس بده دیگه، مال او معامله که باطل شد پولشو باید پس بده. المولد و صابه از سلم، قال ابو حنیفه لا یجوز السلم الا ان یکون جنس المسلم فیه موجودن حال العقد و وقت التسلیم. او جنس گفته سلم صحیح نیست مگر اینکه جنس مسلم فیه در دو وقت موجود باشد، هم حال عقد هم وقت التسلیم. وقت التسلیم که باید موجود باشد، وقت التسلیم باید موجود باشد، وقت عقد. قال صاحب کتاب رحمت الامه علی هامش المیزان، کتاب من ندیدم، صفحه 63 اینجور گفته فصل یجوز السلام فی المعلوم حین العقد حین عقد السلام عند مالک و شافعی و احمد اذا غل اذا اغلب نوشته. شما هم اغلب نوشته؟ بله؟ چی داره بس؟
غل جایی پاراگراف میشه
بیده شد؟
غلبه
داره خب ازا غلبه آره بشه بود هم غلبه باشه اغلبه هم چی جالب نیست. ازا غلبه وجوده او اندل محل آره؟ همینطوره. خب میگوید که سلم هین عقد سر بله یجوز و معامله سلم در مورد چیزی که معدوم از هین عقد، هین عقد معدومه، مالک میگه اشکال داره، شافعی و احمد اذا غلبه یعنی وقتی که خود اون شی در محل، محل یعنی فرارسیدن زمان اداء مسمن، یعنی حلی اداء محل یعنی زمان حلول آره اداء مسمن بعدش میاد محل این زمان حلول، یعنی وعده برسد. کدوم وعده؟ وعده تسلیم، وقتی میخوام بدین رو برسد. میگه اگر جوری باشد که غالب الان میگه که کی قراره، میگه سه ماه دیگه تعمیره، سه ماه دیگه غالبا همه میرسه دیگه، اون وقت کافی. حالا ممکن است که خصوص این مزرعه اتفاق گفته نرسه، ولی غالبا که میرسه کافیه. ازا غلب وجوده اندل محل، وقتی غالب باشد اونی اندل محل یعنی فرارسیدن زمان تسلیم. قال ابو حنیفه لا یجوز الا ان یکون موجودا من حین العقد الى المحل. ای مهمه، ابو حنیفه مخالفت کرده بوده نه بابا، فقط زمان حلول وقت تسلیم فایده نداره، باید از زمان عقد تا اون وقت باشه. قال والله الا يكون موجود هنا الاخر و مثل هذا ما جاء في الميزان و في بدايه المجتهد. میگه در کتاب میزان اینجور آمده، في بدايه المجتهد ابن رشد اینجور آمده، في الفقه علامه زابرمه اینجور آمده، همه شماره صفحه داده ولش کن. و اما الاماميه و بقيه المذاهب، اماميه و اون ستای دیگه مالکی شافعی و حنبلی، اونا گفتن چی؟ لم یشتره تو زالک بلی اسه و عقد و سلم ولو کان جنس المسلم فی هین العقد معدوم ها، گفتن ولو هین عقد معدوم باشه همین وقت که عادتا موقع تسلیم باشه کافیه، اون معدوم بودنش مضر نیست. قال المحقق الهلی الشرط السادس ان یکون وجوده غالبا وقت حلوله ولو کان معدوما هین العقد. ببینید الشرط الثالث ان یکون وجوده غالبا وقت حلوله. ببین همون عبارت که اونا هم به کار برده بودن ها، ببینید وجودش وقت حلول یعنی وقت حلول تسلیم اون مبی. وقتی که میخوایم مبی رو تسلیم کنیم، زمان تسلیم وجودش غالب باشه، ولی اون که این عقد معدوم باشه، وقت حلوله یعنی زمان تسلیم مبی. خب و علاهازا فیل در بحث خودشون کردن. حالا من چیشو فتواش اینجا، بعض کتاب ما خوبی که داره تعلیقات زیاد داره، تو بعضی از این تعلیقات به وجه های حرفای این سنی ها اشاره کرده. خدمتتون عرض کنم که بله بله، یه روایته، یه روایت از پیامبره. حالا وجهی که ابو حنیفه بهش استناد کرده به اون روایته، روایتش مال این استش که یه معامله سلفی انجام شد نسبت به خورما، اتفاقا اون سال درخت خورما نیاورد. خب درخت که خورما نیاورد، این صاحبی که پول داده بود پیش خرید کرد، رفت که پول من بده. اون مثلا شاید گفته صبر کن دو سالی دیگه، یه همچین چیزی بوده که دعوا رو آوردن چه پیامبر. او گفته لابد من پولتی که خرج کردم خوردم ندارم بدم، حالا درخت ها خورما نداده امسال دیگه، تو صبر کن سالی دیگه انشالله درخت ها خورما میده، برم خورما رو به تو میدم. اونم گفته بابا نمیشه که من پول رو دادم حالا یه سال دیگه صبر کنم، نمیشه. اونم پیش پیامبر تو این روایت دارد که لا تسلفو فی النخل حتی یبدو صلاحه. این روایتی رو بودن که ازتان بس که معامله سلف در مورد نخل نکنید تا اینکه اون خرماها بدو و صلاح بشود، یعنی بیاد و دانه ببندد و خدمتتون از که مالت خرمایی پیدا بود. حالا در مقابل اشتباهات دیگه و حرفای دیگه هم هست که نه پیامبر اجازه داده بوده که دو ساله سه ساله مردم مدینه مثلا خرماشون رو بفروشن، بحثای زیادی هست. حالا کار نداره، این حرف ابو حنیفه بوده، توسط کرده به این و گفته جایز نیست. خب و علاهازا فیلزم، بنابراین چیزی گذشت، ملزم می شود حنفیه همشون، یلزم کلهم به فساد البیع فی غیر هذه الصوره و هی فی ما لو لم یکن جنس السلم موجودا حال العقد. میگه در غیر صورت، کدوم در غیر کدوم صورت، کدوم صورت صحیحه؟ اونجایی که جنس السلم موجود، اگر جنس السلم موجود نباشه معامله باطل میشه، یعنی ما میتونیم او رو ملزم کنیم که معامله باطله، بیا پول رو بگیر برو، اینطور میشه. خب اینجا من یک کلمه رو چند تا حالا ما این بحثای اینجوری معامله داشتیم، خب که این معامله باطل میشه، درسته؟ الزمون هم به ما، الزمون به انفسه هم، ما گفتیم ما تا این بحثا تو بحث نکاح هم داشتیم، یه مواد رو نکاح باطل میدونستن، مثلا نکاح بدون شاهدین رو اونا باطل میدونستن، ما گفتیم در این موارد ما اونا ملزمش کنیم، توی این بیع عملا میگه ملزمش میکنیم به فساد. تو تمام این موارد یه سوال رو فقط با من باشید، این سواله چجوری حلش کنیم، این باید حل میشه، تو این کتاب حلش نیامد. این سوال این هستش که خب ببین اینجا ما ملتزم شدیم که وقتی معامله ای رو سنی انجام داد طبق مستک خودش، هر جوری که مستکش هست و معامله واقع میشه، اگه باطله باطل حساب میاد. پس و ما گفتیم که این حکم واقعی ثانوی است، مگه اینو نگفتیم؟ پس در واقع معامله ای که الان انجام دادیم با این کی، با مثل تو ما نگفتیم با این سنی که سنی اومد از ما خرید این زراعتی، این سیفیجاتی که الان وجود نداره، سنی از ما خرید، این معامله رو گفتیم باطل واقعی است. و قبلا هم گذشت که این صحت و بطلان تبعیض بردار نیست، نمیشه بگی برای او باطله برای من صحیحه، پس به طور کلی باطله، درسته؟ خب تا اینجا از اینجا بعد سواله. حالا این به طور کلی باطله یعنی چی؟ یعنی من شیعه مجبورم معامله با او رو باطل به حساب بیارم، یا مقاضی الزام میگه میتوانی باطل به حساب بیاری؟ کدوم یکی؟ ببینی چی شد؟ تو این مثال ما ببین، الان این سنی اومد از من امسال سیفیجات رو خرید، هنوز این سیفیجات بیرون نیامده بود از زمین، خربزه هندوانه خیاری چیز اینها از گلهای بوته های اونها خارج نشده بود، ها؟ اون خرید. خب ما هم که این معامله باطله. الان صحبت مثل چه قاضی الزام چی میگه؟ قاعده الزام میگه شما میتونی این معامله را باطل حساب کنی، یا این که نه این حتما باطل هست. الزموهم به ما الزمو به انفسهم، آیا این است که یعنی من شیعه میتونم نگاه کنم ببینم معامله آیا سود داشت به این معامله سلف را حساب بکنم، یا این که به کسی دیگه بفروشم؟ اگه دیدم به کسی دیگه سود داره به کسی دیگه بفروشم، وگرنه با همین معامله پابرجا باشم، اینو من حق دارم؟ یا این که نه حتما معامله باطل میشه. این سوال تو این کتاب پاسخش نیامده. تو تمام این موارد که خوندیم که میگفت که معامله باطل میشه این توضیح نیامده. خب این شیعی مجبور است به قبول مطلق یا میتواند این معامله رو باطل حساب کند؟ چون کسی ممکنه بگه مجبوره. چرا مجبوره؟ بر اساس که شما گفتید که این حکم وضعی ثانوی است و تبعیض بردارم نیست، پس الان این معامله واقعا باطله، هم نسبت به اون سنیه باطله هم نسبت به شیعه. از یه طرف اینجور، از طرف دیگه مفاد قاعده الزام به حسب سوق قاعده، سوق قاعده برای این استش که او شیعه را به یک نفعی برساند، نه اینکه او را مجبور کند به یک عملی که اگه ضررم بود باید قبول کنه. این دو وجه در مقابل هم هست تا ببینیم که بعدها چجوری اینو میتونیم حلش کنیم. میگم پاسخ این تو این کتاب نیامده، حالا خواستم خدمتتون عرض کنم که در ذهنتون باشه. المورد الثامن، الودیعه عند عیال شخص. خب خدمتتون عرض کنم که امانت گذاری یکی از عناوین فقهی است که بابی رو در فقه به خودش اختصاص داده، باب ودیعه. آدم مال رو نزد کسی امانت میذاره، یک ضوابطی باید مراعات بشه، اون شخص باید محافظت از مال را به خوبی انجام بده و این امتیاز رو دارد که اگر با محافظت بدون تعدی و تفرید مال تلف شد ضامن نیست. لذا معروف است که در فقه ما الامین و لا یزمن، کسی که امین است ضامن نیست، البته ضامن نیست به شرطی که تعدی و تفرید نکرده باشه، زیاده روی و کوتاهی نکرده باشه. این مال شیعه. خب بر این اساس اگر کسی مال رو نزد من امانت گذاشت، من مستأمن هستم، من ودعی هستم، من موظف حفظم، نمیتوانم به دیگری واگذار کنم الا اینکه خودش به من بگوید، بگم دون حفظی دیگری واگذار کنم، خودم با حفظش کنم، خودم با حفظش کنم، تعدی و تفرید نکنم، ضامن نیستم اگر طرف بشه. ولی حالا من آمدم به من واگو دادن، اومدم و دادم به برادری، گفتم برای تو باشه، یا تو خونه دادم به خانواده یا بچه ها گفتم برای شما باشه، این اگر تلف بشود من ضامنم. چرا؟ چون که ودعی من بودم، اونا نبودم. اما ابو حنیفه گفته اشکالی ندارد، اگر کسی رو مالی رو بهش امانت دادی، او را به کسانی که با اونا ساکنه مثل خانمش و فرزندانش بده، به اونا حفظ کن، اشکالی نداره، صحیحه، طوری نیست. ولذا اگر طرف بشود بدون تردید و تفرید در دست اونها ضامن نیست. اینطور میشه دیگه. ولی از نظر فقه شیعه و بقیه مسائل که اهل سنت ضامنه، چون ودیعه رو به کسی دیگری داده. او ودعی نبود که، به او که امانت دادن، به من داده بودن، من باید خودم نگه میداشتم، دادم به خانواده هم، دادم به فرزندانم که توی خونه با هم زندگی میکنیم. یه این نه صحیح نیست، شما دادی به اونا، این در واقع تفریطه، کوتاهی کردن در حفظه و ضامنی. درسته؟ این کوتاهی کردن دادی دست کسی دیگه نماد بدی، این ضامن. ولی مذهب ابو حنیفه میگه نه، طوری نیست. آدم چطور مال خودشو بره حفظش میتونه بده به دست زن و بچه؟ اون طبیعیه، مال دیگر میگه از مال خود آدم که عزیزتر نیست که. اونم همینطور. این حرفی بوده است که ابو حنیفه گفته. رضا گفته است اگر دادی دست اونا ضامن نیستی، چنانچه تلف شد بدون تردید و تفرید. خب حالا این ثمره پیدا میکنه. ثمره چی میشه؟ ثمرهش این است که اگر که ما شدیم ودعی، مالی که شیعه هستیم، یه سنی اومد پر ما امانت گذاشت، ما هم نمیباد این رو میدادیم به خانوادمون یا بچه‌مون نگه داریم، دادیم دست اونا، اونا هم تردید و تفرید نکردن ها، یه طلب شد، اونا حالا خلاصه دوز اومد برد، دادیم بچه تو اتاق خودش، تو اتاق بچه رو دوز زد و خلاصه بردن، اما پل من نبودن، اتاق رو بردن. اینجا ابو حنیفه میگه ضامن نیست، اینجا ما شیعه میتونیم الزمون به ما الزمون بگی انفسمون، بگیم پس ما ضامن نیستیم، چیزی به شما بدهکار نیستیم بابت تلف مالتون. المورد الثامن، الودی عند عیال شخص، الودی عندنا لیست به مضمونه مع المحافظه علیها من غیر فرق بین ان یحفظ الانسان عند ولده او زوجته او غیرهما. ودیعه در نزد ما مورد زمان نیست، مع المحافظه علیها، در صورتی که حفظ بشود، یه محافظه علیه، یعنی آدم او رو حفظ بکنه بدون این که من غیر بین ان یحفظ الانسان عند ولده او زوجته او غیره ما، بل عند کل شخص یحفظ عنده ماله عادتا. ودیه نزد ما مورد زمان نیست، در صورت که محافظت بشود بر او بدون فرق بین این که انسان حفظ کنه نزد ولدش یا زوجش یا غیره یا هر کسی که حفظ می شود مال دست او، اند کل شخص یحفظ اندهو یا یحفظو، یحفظو بهتره، بلکه هر کسی که نزد او حفظ می کند مال خودش رو، عادتا آدم می تونه مالش رو حفظ کنه، بهش من گفتم مال حفظ کن، من حفظ می کنم. خب قال العلامة الهلی، بله یه لحظه بکن، قال العلامة الهلی في تبصرته في البحث عن الودیعه و یزمن المستودع مع التفریط لا بدونه، ضامن است مستودع، این چیزی که ودیعه پذیر هست، مستودع الودیعه پذیر، نه اشتباه گفتم، مستودع بله، استیدا استودع یعنی ودیعه پذیرفتن، بله ودعی، بله نه این مستودع باید باشد، و یزمن المستودع مع التفریط لا بدونه. یه لحظه رو نگاه بکنید، به نظر مستودع،
مستودع یعنی اون مالی که به ودیعه گذاشته شده.
آره خب یه مستودع و مستودع هم باید داشته باشیم دیگه، درسته؟ اگر تنها مستودع بود، اینجا و یزمن المستودع مستودع که نمیشه بخوانیم که
نه یزمن و ودری مستودع را
نه یزمن زامن هست یعنی زامن خواهد متعدی معنا کنیم خب مستودع اون شخص میشه دیگه شما شخص معنا
مال را
نه
اون ودری
نه 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 شخص و زامن یزمن و زامن تو شخصه نه این طور نیست و یزمن و مستودع مع تفریط لا بدونه حال نشال من یه نگاه میکنم بله یعنی او ودیعه گذارده شده نزد او
کسی که ودعیه
الودعی بله یزمن المستودع مع تفریط لا بدونه اونی که ودیعه گذاشته شده است یعنی مستودع اندهو در واقع اونی که ودیعه نزد او مع تفریط لا بدونه اینو نگاه میکنم شما دارم که این ضبطه چجوریه یعنی ودعی و حالا تعبیر ودعی که نیامده یه ودعی بود خیلی خوب و قال المحقق الهندی بعدش نگاه میکنم و قال المحقق الهندی فی شرایع فی المورد نفسهی و از استودع وجب علیه الحفظ یا و از استودع یعنی استودع یعنی ودیه گذاشت استودع یعنی نزد او چیزی ودیه گذاشته شد وجب علیه الحفظ یعنی کسی نزد کسی چیزی گذاشت از استودع وجب علیه الحفظ ولا یلزمه درکها و لازم نمی آید او را درک یعنی جبران درکها لو تلفت من غیر تفریطن او اخذت منه قهرن اگر بدون تفریط تلف بشود یا اینکه از او قهرن بگیرن مالشو برو باین مجد حفظ لازمه پس از اینجا معلوم شد که ما مکلف به محافظت هستیم ابو حنیفه چی گفته است؟ اما ابو حنیفه فقط ذهب الى عدم وجوب الزمان لو اودعها عند من يساكنه من العيال من العيال گفته است که زمانی ندارد اگر او را نزد کسانی که ساکن با وسن یعنی زیر یه سقف زندگی می‌کنند من العيال عيال یعنی افراد خانواده هم از همسر و فرزندان الحنفیه قالو قال فلفل عرابزای الاربعه الحنفیه قالو قالو چی؟ بعد کلمه قالو چی نوشته آقا تو نسخه شما؟ الا
انر الودی ایا فضل ودیه اند من یه ساکنه و آدسه
آره این علاش به نظر من جا نداره الحنفیه قالو ان للودی ان یحفظ الودیه ودی همون ودعی همونی کسی که مال نزدشه حفظ کند ودیعه را اندمن یو ساکنه و عادتن من ایالهی نزد کسایی که از ایالش هستن میتونه حفظش کنه الا قولهی فا ازا دفع الودیع لولدهی و نحوهی من یو ساکنه و من ایالهی فا حلکت اندستانی فا ان الاول لای از من اگر نزد دوم مثلا بدهد به اون کسی که باش مطمئن از ایالش از خانوادهش حالا به همسر یا فرزندان حرکت نزد او اولی یعنی اون کسی که ودیع بود ضامن نیست انه دفعها لمن یسح و ان یحفظ عنده ماله چون دفع کرده است به کسی که صحیح بود حفظ کنم حالا نگاه کنید
اینطور اومده همون علا
تو کتاب فقیل نظر باید تو اومده آره عبارشی از قبلش بخوام
این تو کتاب چیز رو نداره ولی آقای فاضلی که تو قواعد فقهی آورد از همین عین هم داره
چیزی آورده
شد الحنفیه قالو علا انن الودی ان یحفظ الودی ان نمیشه
علاش معنی میشه میگن که یه چیزی قبلش باشه که ارتباط درست کنی اینجا علا معلوم نمیشه کتاب علاز علا نداره تو نرمزار نه نداره حتما تو چی داره تو مدرسه فقاهت داره تو مدرسه فقاهت نمیشه خب حال نگاه کنید ببینید این ثمره رو من بخونم بعدش ببینید اینجا یه گیر اینجاست و بناعن حلا هازا فلو اودع حنفی ودیعتن اند شیعی اگر که حنفی ودیعه پیش شیعه گذاشت، این شیعه اومد داد دست خانمش یا بقیه ایالاتش و اوده احشیه اند زوجته او من یساکنه من ایاله و تلفت تلف شد، فلیس للحنفی ان یطالبه به تلک الودیعه، برای حنفی نیست مطالبه کنند که به خود این ودیعه رو بده، حال خودش هم نیست، ولا به زمان اون ودیعه، بگه تو زامنی، لأن نشیه قد اوده ها انده من تصح الودیعه انده، چون شیعه نزد کسی گذاشته است که ودیعه نزد او صحیح بوده، ولا شیعه علیه و لذا شیعه و این شیعه نیست، الزامن لعو سنی به ما یدین و به من عدم زمان فی حاضر سوره. خب اینجا خدمتتون عرض بکنم که اینطور میشه، ولاشه الزامن لابن، چون این زمان نداره. اینو نگاه کنید، این مطلب تو پاورقی ما، تو پاورقی ما یه جمله‌ای داره و او جمله این استش که میگه خب فرق مذهب حنفی با بقیه چیه؟ حنفی گفته اگر کسی پلوش ودیعه گذاشت میتونه بده دست زنش و بچه هاش که توی خونه با هم زندگی میکنن. اونا گفتن که تو پاورقی دامو نوشته است که اما بقیت المذاهب فانهم یرون زمان من استودعه لو استودعه و ذالک شعر داخل. بقیه مذاهب گفتن هر کس که ودیعه گذار شد ضامن می شود اگر که بده دست دیگری، و یعللون ذالک به عدم رضا مالک، مالک راضی نبود، فان المالک انما اودع ماله عند ذالک الشخص دون غیره، نزد این آدم گذاشته نه غیره، لذا اگر طلب شد نزد زانی ضامن است. بهش هم اشاره کرده، برو کتاب ابن رشد رو ببین، بدایت المجتهد، تحفه الفقها، چی مغنی، همه اینا رو چند تا آدرس داده. اینجا آدم یک ابهامی براش هست رفقا، با من باشید دو دقیقه اینم بگم، یه ابهام، این روشن نیست اینجا اختلافی، چه اختلافی وجود داره. ببینید اگر بین ابو حنیفه و بقیه چه اختلافی وجود داره، آیا ابو حنیفه میخواد بگه که اگر مالی رو دادم دست شما و اجازه نداده بودند که به فرزند و دیگرانت بدی بازم حق داری شما بدی؟ یعنی با اینکه معنی کرده بودند و گفته بودند که خودت نگه دار، تو حق نداری به حسب ظاهر، اما میتونی بدی چون عیالاتت هستن. اگر حنفه این رو میگه با بقیه مختلف میشه، بقیه و شیعه و بقیه میگن که اگر ما رو به شما دادن اجازه ندادن به دیگری بدی، حق نداره به دیگری. اگه ای رو میگه، این میشه اختلاف. یعنی ابو حنیفه میگه بابا ما رو به تو دادن و ظاهرش نیست که تو خودت باید حفظ کنی، به تو اجازه دادن نزد دیگری ندادن، اما در این حال میتونی بدی به عیالاتت. اگه ای رو میشه، میشه موزه اختلاف. اما اگر ایرا نمیخواد بگه، او میخواد بگه که بابا عیالات آدمم از کسانی هستن که مال دستشون بدی بدون طرف بدون تعدی و تفرید حساب میشه، چون نگهداری چه جوره؟ نگهداری این است من نگهدارم، خب این است که میسپارم به خانوادم، میسپارم، یعنی این از مصادیق چی چیه؟ حفظ بدون تعدی و تفرید. اگر اینو ابو حنیفه میخواد بگه که اختلافی با مذاهب دیگه نداره، اختلاف نیست، با شیعه هم اختلاف نیست، شیعه هم میگه بابا مال دستت دادی میتونی حفظش کنی به هر طریقی که حفظش میدونی، شما این نزد خالوازه بهتر از پیش هم چی به خودت ده، خب میگه دسته بود، اشکال نداره. فقط اشکال اینجاست که ببینید دعوا سر این است که مالی دست من بدن و حق نداشته باشم به دست دیگری بدم. اینجا کنه ابو حنیفه میگه اگر عیالاتت باشن میتونی دستشون بدی، با اینکه من بحث به ظاهر به من فقط نزد خودم گذاشت، حق به من نداد که به دیگری بدم. اینجا این رو گفته، اگه این رو گفته باشد میشه محل اختلاف، ولی اگر مقصودش این نباشه که اگر که دادن و تو رو منع کردن یا کلامش این بود که نزدیکی دیگه نباشه، اونجا هم تو حق داری. اگه اینو نمیگه بینش ابو حنیفه و بقیه اختلافی نمیشه، یکی میشه. این عبارات اینجا روشن نیست، باید مفصل به کتاباش رو مراجعه کرد.
این عبارات دیگه الان هست اینجا گفته که الوریت و اندنا فیصد اون از اون معل محافظت علیه ها، حالا باید غیر فرق بینید که بشه زنش باشه بچه ده، ولی مال ابو حنیفه نگفته که محافظت بشه یا نشه. این اطلاق داره،
این قابل گفتن نیست، این قابل گفتن نیست که بگیم ابو حنیفه میخواد بگه که اگر مال دادی دست شما، دست زن و بچه دادی که حفظشو میدونی که این زن و بچه این مال رو تحرم میکنه، شما میتونی بدی. این که قطعا ابو حنیفه اینو نمیگه. نمیتونیم بگیم که فرقش با ما این استش که ما در صورتی میتونیم زن و بچه بدیم که اونها حافظ باشن، ابو حنیفه میگه به زن و بچه بده ولو نمیدونی حافظ هستن یا اصلا میدونی حافظ نیستن. این اصلا با امانت جور در نمیاد، این گفتنی نیست. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.